أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وبقية الله واللعن الدائم على أعدائه ما دعا الله إلى يوم لقاء الله. ما در عتبات در این هفته گذشته نایب زیاره همه عزیزان بودیم و به مراتب هم در حرم حضرت امیر، حرم حضرت امام حسین، کمر مخصوصا در حرم جوادین که ما تقریبا بعد از 7-8 سال توفیق زیارت امام کاظم و امام جواد رو داشتیم، مخصوصا دوستان رو چندین بار اونجا یاد کردیم و در کربلا هم ما توفیق داشتیم در گبار روبی از ما تولیت حضرت سید الشهدا دعوت کردن، جای شما خالی ما رفتیم و داخل زری حضرت امام حسین برای اولین بار بودیم. 47 سال گم هستیم، توفیق گبار روبی حضرت معصومه رو پیدا نکردیم. امام حسین سلام الله علیه خلاصه کریمتره، حالا چه حضرت معصومه کریمه ی آل بیته، ولی البته ما هرچت ریزخار کنار سفره حضرت معصومه هستیم ما، ولی نعمت ما هست هرچه داریم به برکت حضرت معصومه سلام الله علیه داریم، ولی حضرت معصومه کریمه است، ولی اونا که تولیتاش خلاصه به قول غیر کریمه هستن، مظهر یا بابزن به قول آی سبحانی. بله و الحق و الانصافم واقعا خیلی جای شما خالی خوش گذشت و جلسات خوبی هم داشتیم، هم با تولیت حضرت امیر یه جلسه خیلی صمیمی و خوبی داشتیم، تولیت حضرت سید الشهدا و تولیت حضرت قمر بنی هاشم و بنا شد یک همکاری های مفصلی هم با شبکه ولایت داشته باشند و ما تقریبا استدیوی نجف را هم تقریبا کارهاش رو مقدماتش رو انجام دادیم و برای اولین بار هم ما شب شهادت حضرت زهرا برنامه زنده از داخل حرم حدود 10 متری ذریح مطهر حضرت امیر ما داشتیم که تا به حال برای هیچ شبکه اتفاق نیفتاده بود، حتی شبکه های عراقی هم اجازه نداده بودن که برن داخل حرم برنامه تلویزیون داشته باشن. این هم دیگه عنایت خود حضرت زهرا سلام الله علیها بود به شبکه ولایت، الحمدلله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما در رابطه با بحثی که داشتیم نسبت به حقیقه عرض کردیم که تقیه در حقیقت قبل از آن که بحث قرآنی باشد و بحث سنتی باشد یک بحث عقلی و فطری هست و در ترک تقیه افتتان در دین هست. آیه شریفه 101 سوره نساء را خواندیم و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تکثروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، که در حقیقت فتنه کافرین باعث می شود حکم الهی تغییر پیدا کند، نماز 4 رکعتی 2 رکعت یا نماز خوف در 1 رکعت یا بعضن نماز خوف با 1 اشاره. و اینها رو ما مفصل بحث کردیم و روایتی از امام باقر سلام الله علیه خواندیم که بعضی ها نسبت به فلیس علیکم جناحون استدلال کردند که بحث نماز مسافر واجب نیست، یعنی باکی نیست که شما نماز را قصر بخوانید. امام فرمود که فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علی ان یتطوف بهما، آیا این جناح در اینجا هم به معنای استحباب یا نه، اینجا به معنای وجوب هست. البته من دیدم ابن تیمیه هم در رابطه با قضیه نماز قصر به همین آیه استدلال میکند، در برابر ابو حنیفه و مالک و دیگران رد میکند به استدلال بر این آیه. من که احساس میکنم خودش عقل اینطوری نداره همچه آیه ای رو بیاره، قطعا این روایات معصومین رو دیده از اینجا گرفته باشه. برای شما عرض کنم، بعد در رابطه با بله که حضرت فرمود که اون کسانی که در نماز را در حال تمام قصر می‌خوانند یا جایی که باید افطار کنند روزه می‌گیرند، حضرت اونها را بله به اسات تعبیر کرد و اینها اسات هستند تا روز قیامت و ما فرزندان و نوه‌های اونها را تا امروز می‌شناسیم. این را از من لا یحضر الفقیه جلد 1 صفحه 434، در صحیح مسلم هم جلد 3 صفحه 141 هم باز ایشون هم این مطلب رو میاره، که یکی از عبارت‌های خیلی دقیقه که دوستان انشاءالله حتما این عبارت در نظرشون باشه، حدیث 1114. بله 111-14 که حضرت که سال فتح مکه سال 8 هجری که حرکت کردن از مدینه به طرف مکه، ماه رمضان بود، به خارج مکه که رسیدن حد ترخص حضرت افطار فرمود و به مسلمان هم دستور داد افطار کنند، ولی مسلمان ها یک سری خشک مقدس ها از افطار کردن خودداری کردن. حضرت به اونها فرمود اولائک الاسات. این حدیث در ذکر مبارک آقایان باشه، حدیث 3-1-4 که این در حقیقت بساط عدالت صحابه را کلن به هم میزنه، یعنی دیگه هیچ خلاصه راهی برای توجیه این که کل صحابه عادل هستن نیست. هم آیه شریفه اینجا اکم فاسقون به نبعین و هم اینی که اولائک الاساد، اساد یعنی کسی که دیگه عادل نیست. بله نه توجیه من ندیدم، حالا دوستان میتونن نگاه کنن ببینن که آقایان در ذیلش چه آوردن. بله
معنی که اینا از بیان است که معنی چیز جون دیگه است. من مدام کردم بحث اینه از این هست که یعنی که ما قبول داریم که خود اصلاحیم که اصحاب اون اهل مسجد واقعا بودن، ولی بحث اینه که خدا اینا بخشیده، این واقعا قابل توجیه نیست.
آها ببینید، به قول همون ابن جوزی که رفت بالای منبر برگشت گفت که خب حضرت علی فرموده که سلونی قبل ان تفقدونی، شما هم هرچی از میخواهید از من سوال کنید. داستان خیلی مفصله، من دادم بعضی قسمتاش یادم رفته. بعد یک زنی بلند شد از پشت پرده، برگشت گفت که آیا یک مسئله سوال کرد، دوستان اگر یادشون هست، و آخرش به عایشه رسید. بله در رابطه با عثمان بود که آیا عثمان را کشتند، آیا مسلمان بود کشتند یا کافر بود کشتند، ماند معطل. اگر بگه مسلمان بود، خب صحابه اینا آمدند یک مسلمانی را کشتند، صحابه مسلمانی را، فمن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. اگر بگه مسلمان نبود، خب خلیفه سوم آقایان هست، ماند معتد. برگشت گفت که تو با اجازه شوهرت آمدی بیرون یا بدون اجازه؟ اگر با اجازه شوهرت آمدی، خدا شوهرت لعنت کنه، بدون اجازه آمدی خودت لعنت. گفت عایشه که خروج کرد در برابر حضرت امیر، با اینکه قرآن میگه وگر نفی بیوتکم، با اجازه خدا و پیغمبر آمده بود یا بدون اجازه آمده بود؟ خلاصه ابن جوزی از منبر آمد پایین، گفت که این عبارت فقط لایق امیر المؤمنین سلام الله علیه است. این آقایان کلن در رابطه با بحث عدالت صحابه این شکلی هستند. بعد یه تعبیری داشت، گفت برگشت گفت که عایشه چیز کرده، توبه کرده. زن برگشت گفت که جنایتش برای شما عرض کنم چیه؟ درایت هست، توبهش روایته و درایت بر روایت مقدمه. حالا آنچه که از صحابه محرز هست که اینها معصیت کردن، حالا اینا توبه کردن یا نکردن این ثابت نیست، و اضافه اینها بخوان بیان اینها گناه می کنند و خدا گناهشون رو نمی نویسد، این سخن خلاف قرآنه. قرآن حتی نسبت به نبی مکرم که اشرف خلائق افضل انبیا هست میگه قول اینی این اسیتو اینی اخاف این اسیتو عذاب یوم عظیم. بله، قول اینی این اخاف این اسیتو ربی عذاب یوم عظیم. یا نه ولنسألن المرسلین، این دیگه کاملا واضح و روشنه. یا اون آیه شریفهی که لو تقبل لینا بعض العقاویل لأخذنا منه الیمین و قطعنا عنه البتیمن، همشن هم جلو عقب من. بله، الا ایوحالین، یعنی اینها از پیغمبر مقامشون بالاتره. ولی خب این دیگه وقتی میاد میگه اوساط و بحث عدالت هم کردیم که اونها هم در عدالت عین عقیده شیعه را عموما دارن که ارتکاب کبیره نکنن، اصرار بر صغیره هم نداشته باشن. تقریبا این میگفت اکثریت بزرگان اهل سنت همین عقیده را در رابطه با عدالت عدالت دارن کلا. اصلا
توضیح اینه
آقا دیگه اجتهاد یا باید مستند به آیه باشد یا به سنت باشه. وقتی پیغمبر اکرم خودش داره میگه افطار کنید، مخالفت سنت میکنن، با چی اجتهاد کردن اینها؟ با آیه قرآن اجتهاد کردن یا با سنت پیغمبر؟ پیغمبر خودش اونجاست، با چی اجتهاد کردن؟ خب ببینید، اگر بنا باشه اجتهاد دل بخواهی باشه دیگه اصلا گناهی در روی زمین نیست. شرابم که کسی میخوره، خب من نظرم این است که شراب حلاله. زنا هم که میکنه میگه زنا حلاله. لواط هم که میکنه، اون شیخ مال ایران بود، مال حوزه علمیه گم بود، کجا بود رفته بود در لندن، مال عقد همجنس بازار را میخوند اینها، و اخیرا شیدن برگشته ایران و گریزم به شبکه ولایت زنگ زده، گفت من همون شیخی از روحانی هستم که عقد مردها را با هم دیگه میخوندم حلال بشن، این لواط حلالی داشته باشن اینها. خلاصه اون بابا میگفت خلاصه اسلحه را گذاشته بودن به شقیقم، گفتن یا لواط کن یا میکشیم. خب من مجبور ماندم، گفتم یک لواط شرعی قربتن الله نصیب ما شد. حالا این آقا بگوه اگر اینطوری هست اجتهاد بکنن، خب حرفی نیست، یه گناهی در کره زمین باقی نمیمانه. یعنی هر کسی هر گناهی بکنه میتونه همچه حرفی را بزنه. ولی یکی از مصیبت‌های ما هم همین هست که اینها بحث اجتهاد را به ابتذال کساندن، یعنی از اون معنای واقعی اجتهاد دیگه چیزی نمانده. بعد در رابطه با حکم صلات مسافر که متاسفانه ما از ائمه اهل سنت، حنفی ها، مالکی ها، حنبلی ها، حنفی ها خواندیم و اینها عمدتاً قائل به این هستند که نماز در سفر قصرش واجب نیست، نهایتاً میگن مستحب مؤکد هست، ولذا غالب اینها هم در سفر نمازشون رو تمام میخونن. بله، ابن تیمیه هم یه تعبیری دارد، میگه تنازع الناس فی الاربع فی السفر علی اقوال، احدها ان ذالک به منزلت صلات صبح اربعن، کسی اگر نماز چهار رکعتی نماز سفر را چهار رکعتی بخواند، مثل این که نماز صبح را دو رکعت چهار رکعتی خوانده، هیچ فرقی نمی کند. همونطور کسی نماز صبح چهار رکعت بخواند باطل هست و خلافه. در سفر هم اگر کسی بیاد نماز شکسته را تمام بخواند، این شکلی است و این مذهب طائفه از سلف و خلف هست. بعد ایشون میاد میگه مذهب ابی حنیفه این بوده، ابن حزم این بوده. بعد میگه ابن ابی حنیفه میگه در رکعت دوم اگر به مقدار تشهد خواند نمازش تمامه، والمفعول بعد از ذلک کصلات منفصله، اونو که دیگه مفعول واقع شد بعد از این مثل نماز مستقله هست. بله، بعد میاد میگه برای شما از کنم از ابن عباس من صلا فی السفر اربعن که من صلا فی الحضر رکعتین. بعد از ابن حزم نقل میکنه بر این که بله اتمام در سفر لمن شاء فقال لا الصلاة في السفر رکعتان حتمان لا یصح غیرهما. بعد تعبیر قشنگی داره، عزیزان خوب دقت کنن. ابن عباس من صلا في السفر اربعن که من صلا في الحضر رکعتین، یعنی کسی در مسافرت چهار رکعت بخونه گناهش مثل این است که در خونش نماز ظهر دو رکعتی بخونه. همونطور که نماز ظهر تو حضر دو رکعتی خواندن خلاف گناه باطل هست، نماز چهار رکعتی هم در سفر همین تعبیر رو داره. بعد ایشون میاد میگه آقا حجت این آقایان این هست که ان الله فرض في السفر ركعتين و زيادت على ذلك لم يات بها كتاب ولا سنت. این آقایان داشته باشن، این بحث قشنگیه، این از اون بحث‌های کلیدیه. و كل ما روي عن النبي من انه صلى اربعا او اقر من صلى اربعا، آنچه که از پیغمبر نقل شده که میگن پیغمبر چهار رکعتی خواند یا اونا که چهار رکعتی خان تأیید کرد، حالا میاریم ما عایشه چهار رکعتی میگه من پیغمبر در مسافرت نمازشو شکسته میخوان من تمام میخوندم، پیغمبر روزه میگیر روزش میخورد من روزه میگرفتم، و گفتم یا رسول الله در این مسافرت تو نمازت قضا خواندی من همش تمام خواندم، تو روزت خوردی من در این مسافرت همش خلاصه صائمه بودم. پیغمبر خود خوبی کردی. بینید وقتی که به قول اون سرش دست خودشون باشه به هر طرف میچرخونه. بعد میگه اونی که میگه تقریر کرد پیغمبر در صلات چهارگانه را فانه کذبون، اینا همه روایات دروغه. حالا روایات عایشه را ما میخوانیم که کیا آوردن، اما اینکه عثمان در سفر چهار رکعتی میخواند عایشه هم چهار رکعتی میخواند فتعویل منهما، اجتهادی میکردن. حالا این اجتهاد را از کجا میکردن؟ روایت قصر را خود عایشه نقل کرده، عمل به تمام را هم از عایشه نقل کردن. خودش روایت از پیغمبر نقل میکنه در سفر نماز شکسته است، ولی خودش در سفر نماز رو تمام میخواند. بعد بگی اینا که گفتن در بعضی از سفرها قصر، بعضی ها چیست و نمیدونم در حج و عمره و جهاد اینطوری هست، بگی اینها همش خلاف سنت پیغمبر هست. بعد میاد میگه اونهایی که میگن صحیح هست استدلال کردن فلیس علیکم جناحون، و میگن این عبارت انما تستعمل فی المباح لا فی الواجب. بعد چند تا ولا جناها رو میاره، بعد ایشون میاد رد میکنه این رو، بگه اما آیا قد علم به تواتر ان النبی انما کان یصلی فی السفر رکعتین، پیغمبر در سفر دو رکعت میخوان، ابوبکر هم همینطور، عمر هم همینطور. و این دلالت میکند که رکعتین افضل هست، همونطور که جماهیر علما بر این عقیده هستند. و اذا کان القصر طاعت بله اذا کان القصر طاعت الله و رسوله طاعت الله و رسوله و هو افضل من غیره، تا ایشون میاد میگه برای شما عرض کنم این که استدلال میکنن این صحیح نیست. وقد قال تعالی فی السعی فمن حج و اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما و الطواف بین الصفا و المروه هو السعی المشروع و واجب به اتفاق مسلمین، و این سعی یا رکنیست یا واجب یا سنته. فتوای لجنه عربستان هم که ما خواندیم، پس ثبت بر این که از صلات فی السفر سنتون. آقایان آوردن خیلی قشنگ خیلی زیباست که هم عثمان در سفر دو رکعتی خوانده هم عایشه خوانده، این دیگه قطعیست لا شک ولا ریب. عبدالرزاق صنعانی نقل میکند از عبدالله عمر سوال کردم حکم نماز در سفر چیه، گفت دو رکعت دو رکعت، من خالف از سنت کفر، هر کس مخالفت سنت کنه کافره. ابن حجر باز همین رو میاره میگه اسناده و صحیح مطالب الالیه جلد 5 صفحه. کاشانی از فقهای احناف باز همین تعبیر رو میاره، هر کس در سفر 4 رکعت بخواند با سنت مخالفت کرده و این برای شما عرض کنم کافر هست. ابن تیمیه هم از غافل عقب نمانده میگه من خالف از سنت کفر، ای من اعتقد ان صلات رکعتین لیس بمسنون ولا مشروع فقط کفر. فتاوای ابن تیمیه جلد 22 صفحه 79. باز میگه و من خالف از سنت کفر و بعضم رفعه الی النبی فبین ان صلات السفر رکعتان و این ذالک من السنت التي من خالفها فاعتقد خلافها فقد کفر. ابو جعفر طحاوی هم که دیگه از فقهای بنام هست و اعتبارش شاید از ائمه عربه اهل سنت کمتر نیست، از خود عمر سوال کردن از نماز در سفر، برگشت گفت که فقال اخشا ان تکذب علی رکعتان من خالف السنه فقط کفر، یا نه ان تکذب علی، میترسم به من بگید که من دروغ میگویم، صلات در سفر رکعتان من خالف السنه کفر. نسائی هم نقل میکنه از عایشه، این عزیزان دقت کنن، میگه اعتمرتو انها اعتمرت مع رسول الله من المدینه الى مکه حتی اذا قدمت مکه قالت یا رسول الله و ابی انت و امی قصرت و اتممتو، تو نماز قصر خواندی من تمام خواندم، تو افطرت و صمتو، قال احسنت یا عایشه بارک الله که با من مخالفت کردی، خیلی خوبه، واقعا بایدم احسن داشته باشه، یا شایدم این احسن احسن به قول استفهام انکاری باشه، یعنی بارک الله احسن با این کار نادرستی که انجام دادی. میگه و ما آب علیه صراحتا عیب بر من نگرفت. قرطبی هم میاد میگه اسناد و صحیحو. ابو جعفر طحاوی هم میگه عایشه میگه من با پیغمبر رفتم فافطر رسول الله و صمت و قصر رسول الله و اتممت، وقتی وارد مکه شدیم گفتم یا رسول الله افطرت و صمت و قصرت و اتممت و لم یذکر فی حدیثی غیر هذا، یه در حدیثش غیر از این نیست، اینی که آمدن گفتن قال احسن یا عایشه و ما آب علیه، میگه در روایت هم چیزی وجود ندارد، طرفدارای عایشه اضافه کردن. فدل ذالک ان التکثیر کان من رسول الله و ان الاتمام کان من عایشه رضی الله عنها هم داره. دیگه حالا اجازه بدید بیایم پایین. ابن تیمیه میاد برای شما عرض کنم این عبارت رو میاره، میگه عمل حدیث الذی یروى عن عایشه تا آخرش قال احسنت یا عایشه و ما آب علی، نسائی نقل کرده و گفته اسنادش حسنه، فهازا لو صح لم یکن فیه دلیل علی ان النبی اتم و انما فیه اذنه فی الاتمام مع ان هذا الحديث علی فاز الود لیس بصحیح بل هو خطأ لوجوه احدها ان الذي في الصحيحين عن عایشه ان صلاة السفر رکعتان وقد ذکر ابن اخیها و هو اعلم الناس بها، که عبدالله عمر هست و هو اعلم بها، انها انما اتمت الصلاة في السفر بتعویل تعولته لا بنس کان معها فعلم انه لم يكن معها فيه نس. با عایشه هیچ روایتی در این که نماز سفر را تمام بخواند نبوده. آقای ابن حجر میگه قلت یا رسول الله اتممت و قصرت و صمت و افطرت و الی آخر، باز اینها را میاره. ابن حزم اندلسی میگه و من طریق عطا عن عایشه کان رسول الله یسافر و فیتم الصلاه و یکسر و این عثمان اتم الصلاه به منا به حضرت جمیع صحابه. این آقایان داشته باشن اتم الصلاه در منا به جمع به حضور جمیع صحابه و اتموها معه و همه هم با او تمام خواندند و به ان عایشه و هی روت فرضت الصلاه رکعتین رکعتین کانت تتم فی السفر، با اینکه خودش آمده میگه نماز مسافر دو رکعت دو رکعته ولی با همه این حال در سفر نمازش تمام میخواند. قال الا هازا کل ما احتجوا به و کله لا حجت لهم فی، تمام اینهایی که نقل کرده اند به هیچ وجهی در رابطه با نماز قصر هیچ حجتی برای اینها نیست. اما آیه اصلا ارتباطی به نماز قصر ندارد. به زهری میگه من به عروه عروه ابن زبیر، یعنی اونجا ابن اختها باید باشد نه ابن اخیها، عمدتا عروه از برای شما عرض کنم عمه جانش نقل میکنه چیز خالش نقل میکنه، فما کان عمل عایشه تتم فی السفر وقد علمت ان الله فرضها رکعتین و رکعتین. زهری میگه من به عروه ابن زبیر گفتم که عمل عایشه چیه، خودش میگه نماز مسافر دو رکعت دو رکعته ولی خودش تمام میخونه. قال تعولت من ذلک ما تعول عثمان من اتمام الصلاه به منا، همونطوری که عثمان در منا نمازش رو تمام خواند اجتهاد کرد، عایشه هم نمازش رو تمام میخوند در سفر این هم داشت اجتهاد میکرده. این روایت هم داشته باشید، دنبالش فردا میگیریم. یکی از بحث های مهمی که هست خوب قشنگ باید دقت بشه قضیه عایشه که روشن شد که خودش نقل میکند از پیغمبر نماز در سفر دو رکعت دو رکعته، خودش هم میگه پیغمبر دو رکعت دو رکعت میخوند ولی مخالفن لرسول الله من چهار رکعتی میخوندم، پیغمبر روزه میخورد ولی من مخالفن لرسول الله چیه؟ روزه میگرفتم. ظاهرا در همون سفر هست اگر اشتباه نکنم که وقتی برای شما عرض کنم شطور یکی از امهات المؤمنین، من خوابم که به هم میخوره حافظم کلا به هم میریزه، صفیه احسن شطور صفیه یه مقداری بار سنگین داشت عقب میماند و خود صفیه هم یه مقداری چاق بود. شتر عایشه کم بار داشت، خودش هم لاغر بود. پیغمبر اکرم فرمود که شتراتون جهاتون عوض کنید، این بره روی شتر و اون بیاد اینجا. این به عایشه برخورد، جلوی همه مسلمان ها برگشت گفت اتز اما انک رسول الله، تو خیال میکنی که پیغمبری؟ ببینید خیلی وقیه. حالا دیگه چیه قضیهش دیگه تا الی آخره. اگر واقعا این روایت حقیقت داشته باشه باید فاتحه خیلی چیزا خوانده بشه. این آقایانی که میگن آقا تو کتابهای شیعه این همه مطالب علیه عایشه هست، تمام مطالب کتابهای شیعه را یک کفه بگذارند، حالا اون بحث فحشا و غیری که دارن اونا را صرف نظر میکنیم، همین عبارت را که به پیغمبر میگه اتزعم انک رسول الله در یک کفه بگذارن بر همه میکرده. علی حال این واتش مال برای فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.